اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
کتابی که قناس انشاءالله تعالی مبنای بحث قرار بگیره در این جلسات، کتاب المدرسة القرآنية هست. البته کتاب المدرسة القرآنية که فراهم آمده از برخی از بحث های گفتاری و نوشتاری مرحوم آیت الله شهید سید محمد باقر صدر هست. قسمت نخستش تفسیر الموضوعی للقرآن الكریم هست، تفسیر موضوعی قرآن کریم. محل مراجعه ما و بحث ما هست. قسمت دوم شهر دومان علوم القرآن درباره نزول قرآن، اسباب نزول، مکی مدنی، اعجاز، جمع قرآن، تاریخ قرآن و چند تا نوشتار قرآنی همون انتها. ما فقط با بخش اول این کتاب کار داریم. کتاب را در این چاپ‌های جدید در قالب کتاب المدرسة القرآنية چاپ شده، وگرنه ما با کل این کتاب کاری نداریم. در حقیقت با هم بخش اولش کار داریم که سابقا تحت عنوان السنن التاریخیه فی القرآن چاپ میشد. بعد دیگه حالا در این چاپای جدیدی که کنگره جهانی شهید صدر شروع کردن چاپ کردن، اینها به این صورت در آوردن. بس از هم خواستم که این رو ما مبنای بحث خودمون به حلوه الهی قرار خواهیم داد. درباره شهید صدر من توضیحاتی نمیخوام بدم، احتمالا دوستان به خودشون آشنا هستن. فقط آنچه که هست این است که این اثر آخرین اثر علمی استاد شهید آیت الله صدر هست که به دست ما رسیده و این یک جهتی هست درش. نمیخوام بگم این قوی ترین اثر ایشون، واضحه که اینطور شاید نباشد، اما بالاخره ایشون در اوج پختگی خودش که ممکن بوده در عمر خودش بخواد بهش برسه رسیده بوده. مثلا ایشون در بودن 45-46 سالهی که به شهادت رسیدن، همون زمان دیگه این بحث رو ایشون ایراد فرمودن و این بحث ها به این شکل در اختیار ما قرار گرفت. قصه این بحث ها این هست که ایشون برنامه ثابت تدریسشون در حوزه علم نجف به این شکل بوده که در ایام درسی هفته هر شب یک ساعت بعد از اذان مغرب تدریس خارج اصول در مسجد جواهری مشهد نجف اشرف داشتن. از اینکه نجف مشرف شدن، مسجد جواهری رو رفتن دیدن احتمالا، در اونجا داشتن و هر روز صبح ساعت 10 تدریس خارج فقه در مسجد شیخ طوسی داشتن. خود مسجد شیخ طوسی در نجف هم کنار مرقد امیرالمومنین احتمالاً دوستان که بچرخ شدن بلدن. البته چند سال پیش تخریب کردن که دوباره بسازن، نمیدونم چیکار کردن بالاخره، ولی فقط مثل تخریب بکنن مثل خانه امیرالمومنین در کوفه که این جریان آقای مقتدی صدر و اینا خرابش کردن و که دوباره بازسازی کردن، خونه ای شد، خونه امیرالمومنین. خونه امیرالمومنینی که ما در تاریخ داشتیم اینا، بله این نه، این خونه خیلی زلزله عالی خوب و با بالاخره کولر گازی و تشکیلات و معلومه حضرت علی هم خیلی امکانات خوبی در منزلشون داشتن، خیلی اصلا خیلی با یک طمأنینه و با یک اعتماد به نفسی خونه تاریخی حضرت علی زدن خراب کردن، از نو ساختن خونه رو. من نمیفهم اصلا یه ذره فکر آخه با خودتون بکنید که چی کاری خوب. یه خونه ای که 1400 سال دوام آورده بود از چند وقت از این آقایون افتاد نوسازی کردن برای حضرت خونشون. از منظرشون که به هر حال مسجد شیخ طوسی هم محل تدریس خارج فقه ایشون بوده که صبح ساعت 10 صبح خارج فقهشون میگفته اونجا. البته علاوه بر این دو درس عمومی یک بحث رو هم عصرها در منزل خودشون به صورت خصوصی تدریس میکردن. این عمده برنامه تدریسی ثابت ایشون در ایام هفته بوده، صبح ها ساعت 10 صبح خارج فقه، شب ها بعد نماز بعدش خارج اصول، عصرها هم یک بحث در منزلشون. خب این برنامه تدریسی ایشون همینطور ادامه داشت تا یه مدت کوتاهی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، که انقلاب اسلامی در ایران، ایشون آمدن یه برنامه دیگری گذاشتن و اون که برنامه تدریسشون که صبحا در مسجد شیخ طوسی بود، دو روز در هفته یعنی روزهای سه شنبه و چهار شنبه رو تعطیل کردن در درس خارج فقهشون رو، و به جاش درس تفسیر موضوعی قرآن گذاشتن. این درس در زمان خودش وقتی برگزار شد یک ولوله‌ای به پا کرد، یک اقدام فوق العاده مهمی تلقی شد. برای دستگاه صدامی این یک حرکت فوق العاده تحریک آمیز و مشکوک بود. خیلی اونا حساس بودن روی حرکت شهید صدامی، چون در این درس تفسیر موضوعی رو میگه و خود حوزه علمی نجف یک حرکت بزرگ تلقی میشد و همه توجه خاصی به این درس داشتن. اقشار مختلف، طلاب جوان، دانشجویان، فرهنگیان، اینها آمدن و در این جلسه شرکت کردن، حضور بسیار پررنگی داشتن مردم و طلاب، فضلا، خطبا، سایر اقشار مردم همه می آمدن. شروع این درس از روز سه‌شنبه 17 جمادی الاولی سال 1399 قمری که معادل فروردین سال 58 میشه، چون فروردین سال 58 این بحثشون رو شروع کردن، حجاج شمسی منظورم شروع کردن و هفت هفته هم ادامه پیدا کرده. هفت هفته، هفته دو جلسه یعنی 14 جلسه مجموعا این درس برقرار نشده، یعنی تا پنجم رجب همون سال این درس برگزار شده و ادامه پیدا کرده و خدا رو شد و عکس اون وقتای شهید صد این 14 جلسه ضبط هم شده، یعنی فایل صوتی شلون وجود داره، خود ما هم داریم جایی کسی خواست این دستش بذاریم، فایل صوتی خود ایشون هستش که تدریس کرده است. گرچه حالا کیفیتش اونقدر تعریفی نیست مثلا در اون حدی که شما انتظار داشته باشید، اما بالاخره حالا مخصوصا درس 14 هم که با صدای خود ایشون شنیدن یک جهت دیگری داره. وقت این 14 جلسه، جلسه اول، دوم و بخش آغاز جلسه سوم رو ایشون یک اشاره گذرایی به انواع تفاسیر و مکاتب تفسیری دارن و به بیان توضیحاتی درباره دو رویکرد اصلی در زمینه تفسیر که عبارتند از رویکرد تجزیه‌ای و رویکرد موضوعی می‌پردازن. بعد ویژگی‌های حتما دو رویکرد و تفاوت‌های اونها رو اشاره می‌کنن. بعد میان این دو رویکرد رو در قلمرو فقه هم مورد مطالعه قرار میدن و در مجموع رویکرد سلام نکن ببخشید برای درس تفسیر المدرسه قرآنی آمدین؟ آه بله بله، اون صندلی اگه برای این درس نمیدید صندلی بهتون نمیدیم نه آخه چون بعضی برای دفتر های وحید میان اشتباها میدیم که محسن نشید از خود زحمت هم هست درانم پیچش کنیم که دیگه خیلی سرما ها نهیم توی یا گرما ها نهیم. بله عرض کنم که بالاخره ایشون رویکرد موضوعی رو البته با تعریف خاصی که از اون ارائه می کنن به عنوان رویکرد برتر که به نظریه پردازی قرآنی منجر میشه معرفی میکنن و میگن این روی کرد رو، این روی کرد موضوعی در تفسیر قرآن، این میتواند پاسخگوی نیازهای فردی و اجتماعی بشر در همه اعصار باشه و این روی کرد است که میتواند پایان ناپذیری قرآن و معارف قرآنی رو به نمایش بگذاره. به هر حال این آخرین جلسات درس ایشون هست. تو خود ضمن همین درس هم ایشون پیش‌بینی میکنن که من مثلا معلوم است که خیلی زنده بمانم چه از این قبیل، ولی به هر حال مثلا در درس 14 میشه دیگه ایشون یک دفعه اصلا مسیر بحث رو عوض میکنند و یه بحث تحت عنوان حب الله و حب الدنیا مطرح میکنند و یک بحث اخلاقی بسیار مؤثر تأثیرگذار با تو هم با عشق تو هم با گریه مطرح میکنند. خیلی بحث خوبی است و اون مطلب مثلا کنند. مدت کوتاهی هم بعد از این درس به هر حال ایشون رو دستگیر میکنن و بعد هم حصر خانگی ایشون آغاز میشه و چند ماه هم که در منزل در حصر بودن و صدامشون محصول کرد در منزل زندانی بودن و همه ارتباطات ایشون رو قطع کرده بودن و کاملا در محاصره شدید ایشون بود. بعد هم که یه روز میانشون رو میبرن و شاید مثلا چند روز بعد هم خواهرشون بنت الهدى صدر رو میبرن و بعد هم که هر دو رو به بدترین شکل ممکن به شهادت میرسونن. خود شهید صدر علیه الرحمه خب محاسن بلند میذاشن، محاسنشون رو آتش میزنن با آتش محاسن صورت سوزون ها، خب با شکنجه خیلی سختی شهید صدر رو به شهادت رسوندن، خیلی سخت. بعدن در سقوط صدام گفتن که صدام خودش شخصا در شکنجه شهید صدر حضور داشته و خودش کابل به دست گرفته بوده و شهید صدر رو میزده، یعنی از بس حرص داشته و ناراحت بوده شهید صدر رو شخصا، این دیگه دلش خنک نمیشده که بهش گزارش بدن ما صدر رو زدیم و شکنجه کردیم و تکه و پاره کردیم و کشتیم، این آرامش نمیکرد. شخصا عرض کنم که آقای صدر رو شکنجه کرده بوده و بعدن هم که خب صدام رو میخواستن اعدام بکنن، یکی از مواردی که بهش گفتن تو چرا صدر رو شهید کردی، صدر رو کشت، خیلی حرف جالب بود، گفت که صدر دوز بود، صدر دوز بود، میخواست حکومت از من بدوزده حکومت ما رو هم بود، این میخواست از من بدوزده، من کشتمش که نتونه از من بدوزده، همچنین حالا برداشتی داشت. نکته ای که هست که یک مقداری شاید امروز برای ما یه مقدار غیر طبیعی به نظر برسد، این بازخوردی است که این درس های مجموعه صدر در حوزه نجف و در عراق دارد. مثلا الان اگر اینجا یه نفری اعلامیه بزنن درس تفسیر موضوعی، درس تفسیر قرآن یا تفسیر موضوعی قرآن یا اعلام بکنن، این چیز خیلی عجیب و غریبی تلقی نمیشه. اما این درس آی صدر در حوزه نجف یک زلزله به پا میکنه، یک هیجان عجیبی ایجاد میکنه، یک تحرکی ایجاد میکنه. چطور این اتفاق افتاده؟ جهات مختلفی میشه برش ذکر کرد. به حال اصل این که نو بوده یا همچین حرکتی یا همچین اقدامی نو بوده در حوزه نجف، حوزه نجف که خیلی سنتی و خیلی هم بنام اختصاص به فقه اصول اینها داشته، یه همچین کارهایی خب حرکتهایی بوده که هیجان ایجاد میکرده. اما این تنها تمام ماجرا نیست. حساسیت دستگاه صدام حزب بعث به این درس چرا انقدر حساس بودن، این خودش جای بحث داره. و بعد برداشت شاگردان شهید صدر از این درس، این هم خیلی عجیبه. شما مصاحبه های شاگردان شهید صدر رو ببینید، حالا ما که با خود این عزیزان تعداد زیادشون هش و نش داشتیم و ارتباط داشتیم، شاگردان مستقیم شهید صدر، این مطلب رو خب مستقیما هم باهاشون در تماس بودیم و مطلب رو گرفتیم، اما لاغر شما مصاحبه هاشون ببینید، تو مصاحبه هاشون میگن که بله بعد از که انقلاب اسلامی ایران پیروز شد، شهید صدر برای این که زمین سازی کند برای قیام و انقلاب درس تفسیر موضوعی به راه انداخت. درس تفسیر موضوعی ایشان را جزئی از حرکت انقلابی ایشون میدونن. بعضی دیگه تعبیرشون اینه، در مصاحبه‌هاشون هم آمده که در راستای همبستگی با انقلاب اسلامی ایران و حرکتی که در ایران آغاز شده و جمهور تأسیس جمهوری اسلامی ایران، ایشون در تفسیر موضوعی به راه انداخت. خب اینها خیلی مورد فهم واقع نمیشه، مثلا چه ربطی داره، مثلا ایشون در تفسیر موضوعی گفت این شرط به انقلاب اسلامی ایران داره، چه کمکی به ما مثلا میخواد بکنه در ایران که ایشون در تفسیر موضوعی بگه، یا چرا اینا اینقدر سیاسی برداشت میکردن این موضوع رو و چرا اینقدر این هیجان ایجاد کرده بود و حرکت و انقلاب ایجاد کرده بود. یا این است که از بیانات شهید صدر این نکته استفاده نمیشه، اما یا این است که این جهت رو خود آقای صدر به اینها القاء کرده بوده که من این درسی که دارم میگویم به این هدف است، یا یک جونی بوده که در ضمن درس این حالت مشخص بوده. لکن بنده یک برداشت خاصی از این موضوع دارم، یک برداشت خاصی از این موضوع دارم. که این البته مبتنی است بر اون برداشت خود من، من نمیخوام نسبت بدم لزوماً به مرحوم آقای صدر. آقای همراهی اگه زحمت در رو باز کنید فقط پیچ باشه، میترسم یه برادری بیاد جا بکنه نیست، فقط بله کیپ باشه در اما بسته نباشه. ببخشید عرض کنم که و اون این هست که اون ذهن و نگاه و تفکر منطقی روشمند و چارچوبمندی که مرحوم آقای صدر داشته و همه چیز رو در قالب یک منظومه می‌دیده و اینها در یک ترتیب و ترتب منطقی یکی پس از دیگری بر هم مترتب می‌شدند، شاید به این نکته تفتون پیدا کرده بوده و دستیابی داشته به این مطلب. و اون نکته این هست، صدری که در دوره جوانی فلسفتونا نوشته، مثلا 20 ساله 22 ساله بوده فلسفتونا منتشر کرده، 27 ساله بوده حدودا اقتصادونا منتشر کرده که اولین نظام سازی در تاریخ اسلام هست انجام داده و بعد از اون هم آثارش همه تو همین راستاست، تو مسیر تمدن سازی، در مسیر انقلاب عظیم مسلمین و شیعیان، در مسیر احیاء مجدد حرکت اسلامی و مجد و عظمت مسلمین و تمدن اسلامی و چیزهای از این قبیل هستش. شاید به اون نتیجه‌ای که حالا بنده میخوام عرض بکنم، من نمیخوام بهشون نسبت بدم، این نتیجه‌ای که من گرفتم، شاید ایشون نظرش این نبوده، رسیده بوده ایشون به این نتیجه که ما نمیتوانیم اون حرکت بزرگ علمی تمدنی خودمون رو راه بیاندازیم مگر پس از آن که تکلیفمون رو با بحث سنت‌های الهی در تاریخ و جامعه روشن بکنیم. یعنی این بحث یک بحث مبنایی است برای بحث‌های بعد. جلسه روز چهارشنبه دوستانی که بودن مرسه فیضیه، اون نظام سازی فقهی رو ما از همین چهارشنبه آغاز کردیم، اونجا هم من این رو عرض کردم، گفتم در یه تقسیم بندی میشود سکولاریسم رو تقسیم کرد به سکولاریسم در حوزه تکوین و سکولاریسم در حوزه تشریع، و از قضا سکولاریسم در حوزه تکوین به مراتب مهمتر، ریشه‌ای‌تر و حالا با یک نگاه با نگاه ما خطرناک‌تر از سکولاریسم در حوزه تشریع است. چرا که مبنا در واقع سکولاریسم تکوینی است. در تعریف سکولاریسم تکوینی ما چی گفتیم؟ گفتیم نادیده انگاری قدرت الهی و قوانین و نوامیس و سنت‌های الهی در هدایت، کنترل و جهت‌دهی به فرد، جامعه، تاریخ و هستی. یعنی ندیدن توحید ربوبی و نادیده انگاری توحید ربوبی. این که بر فرض اگر هم خدا پرست هستیم و خدا رو قبول داریم، خدا رو چونان ساعت ساز دهری ببینیم که ساعتی رو ساخته، کوب کرده و رها کرده و این داره به کار خودش ادامه میده تا انتها. اما این که دست ربوبی خداوند دارد اینو تربیت میکند، مربی هست، اداره میکنه، مدیریت خدا رو و قوانین خدا رو و سنت‌های الهی کاری نداشته باشه. شما ببینید همین برداشت رو منتها در جهت عکس مارکسیست ها داشتن. مارکسیست ها برای پیش برد بحث های خودشون اول تکلیف خودشون با فلسفه تاریخ روشن میکنن. اون یکی از مبانی اندیشگی مارکسیست ها فلسفه تاریخه. اینا اول در فلسفه تاریخ میان ادواری رو برای زندگی بشر ذکر میکنن تا میرسن به دوره ای که حالا دوره اشتراکی مطلق هست. از این حرفا گام به گام جلو میرن. باز کمونیست ها، که کمونیست ها در حقیقت از دل مارکسیست ها بیرون آمدن، الا تفاوتشون در این بود که مارکسیست ها قائل بودن که این ادوار تاریخی که جبر تاریخی اون دترمینیسم و جبر تاریخی حاکم هست و این ادوار تاریخی یکی پس از دیگری می آید و رخ میده و بشر از مرحله به مرحله دیگر، از مرحله به مرحله دیگر می رود تا برسد به اون نظام اشتراکی که دیگه نظام بی طبقه به قول اون کتابی دارد بنی صدر، نظام بی طبقه توحیدی، از جامعه بی طبقه توحیدی در افکار مارکسیستی داشتیم. بنده خدا عرض کنم که تا اون وقت کسی خیلی توجه به این نکات نمی کرد. بران این تا برسد به اونجا مارکسیست هم معتقد بودن این مسیر به شکل طبیعی و جبری و قهری طی می شود. کمونیست‌ها اینقدر حوصله نداشتن که صبر کنن تا این مسیر طی بشه، گفتن ما میایم چیکار کنیم؟ ما میایم اینو تسریعش بکنیم. گفتن یه اقداماتی ما بکنیم انجام میشه، یعنی چه صبر کنیم؟ تاریخ به اون سمت بره. لذا کمونیست‌ها قیام کردن و تشکیل حکومت اتحاد جماهیر شوروی رو دادن، وگرنه در حقیقت اینها از دل اون در آمده بودن. اینا همه بر مبنای یک نگاه خاصی که در عرصه فلسفه تاریخ و سنت‌های تاریخی و اجتماعی داشتند کار خودشون پیش بردن. پس بحث فلسفه تاریخ و قوانین حاکم بر جامعه و تاریخ یکی از بحث‌های مبنایی است. للأسف شدید در فضاهای علمی ما این بحث جدی گرفته نشده. نه اینکه کسی بحث نکرده، اما اونطورم که انتظار می‌رود نیست. خب شهید طلب علیه الرحمه این بحث رو دارن، پیش از ایشان شهید مطهری این بحث رو دارد که خب کتابشون هم چاپ شده است و با همین بحث جامعه تاریخ و اینجور مسئله که در قرآن کریم هست به تاریخ در قرآن، آیت الله مصباح یزدی هم ایشون بحث رو دارد، بحث جامعه تاریخ در قرآن. اینا این سه نفر حالا لااقل اعلامی هستن که این بحث ها رو مطرح کردن، شهید صدر، شهید مطهری و آقای مصباح، این سه نفر. دیگران هم مطرح کردن، نه اینکه منحصر به این سه نفر باشه، اونایی که خود کتاباشون مشهورتر شده این سه نفر هستن، ولی اونقدر که باید و شاید بحث ها مطرح نشده. مثلا از تیپ حالا بالاخره خیلی بگیم تفکر مناسبی نداشته باشد از دیدگاه ما، مثل حبیب الله پیمان مثلا، دکتر پیمان، خب این پیمان تفکرات خاصی دارد دیگه، گروه پیمانی ها اول انقلاب معروف بودن دیگه. البته آقای هاشمی رفسنجانی میگه که این بحثایی که پیمان بعداً به نام فلسفه تاریخ چاپ کرد، اینا رو تو زندان که ما بودیم ما هم مطرح میکردیم و این یادداشت میکرد، بعداً از زندان که ما بیرون این یادداشته اون بحثای ما رو برش به نام خودش چاپ کرد. اینم حالا ایشون میگه که این طور بوده، اصلا کتاب مال خودش نیست در حقیقت، مثلا تو زندان جلسه رو می‌داشتیم، جلسه بحث و گفتگو فلان، ما همون بحثا رو می‌نوشت و چاپ می‌کرد. آیه نورزه موسوی عضو گروه پیمان بود دیگه، جزء پیمانی ها بود، جزء گروه پیمانی ها بود اصلا هم اول انقلاب، مثلا بعد که دیگه ایشون آمد تو دستگاه حکومت و دولت دیگه از گروه پیمان جدا شد دیگه، ولی دوباره در ماجرای قسمین سال 88 حیبوله پیمان من فکر کردم مرده، بعد دم زنده است، صداش بلند شد، اینم در دفاع از نیروهای موسوی شروع کرد کردن، مثلا فکر کردم مرده باشه دیگه، بعد دم زنده است، یه توی غار جایی احتمالا هنوز زنده است. اصلا خاصی که به هر حال منطق کسایی که تیپ گرایش چپ داشتن، چپ معنای کمونیستی ها، اینها تو این عرصه ورود می‌کردن، بحث فلسفیش بعد از اون. اما تو فضاهای ما مثل حوزه علمی اینها اونچنان که انتظار می‌رود به این بحث اهمیت داده نشده. عرض کردم با اینکه اعلام به این پرداختن مثل مقوای مطهری، مثل آقای مصباح، مثل شهید صدر، اما اونچنان که انتظار می‌رود نه. لذا با این نگاه مقوای صدر نگاهش این بوده است که حالا که هنوز در عراق زمینه لازم برای تشکیل حکومت اسلامی شکل نگرفته و زمینه برای قیام و انقلاب فراهم نشده، چون ایشون می‌گفتن هنوز آمادگی در عراق نیست، باید زمان بگذره، کاری که ما میتوانیم بکنیم این است که در قبال انقلابی که در ایران رخ داده بی‌تفاوت نباشیم. تمام تلاش علمی و پژوهشی خودم رو، این صدر و تمام اون نبوغ و استعداد و علم و دانش که خدا بهش داده بوده، اینها رو به کار میگیره برای دعم و پشتیبانی و ساپورت علمی فکری پژوهشی انقلاب اسلامی در ایران. چون احساس آقای صدر بوده که اگر این انقلاب موفق بشه، پیروز بشه، در عرصه کارآمدی خودش رو نشون بده، یک نمونه قوی در بیاد، این حکومت اسلامی نمونه قوی و توانمند در بیاد، این قابل تکثیر شدنه. در عراق هم میتونه رخ بده، در لبنان هم میتونه رخ بده، در بحرین هم میتونه رخ بده، در یمن هم میتونه رخ بده، حالا جایی که زمینش بوده، حتی در عربستان موقعی بحث مطرح بود که اونجا هم حتی قیام بشه و انقلاب بشه، یعنی قابل تکثیر شدن، در مصر میتونه رخ بده و هکذا. لذا ایشون فرض فرمید که کتابی دارد در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بحث‌های دیگه‌ای دارد متناسب با انقلاب اسلامی ایران، مثلا ایشون سابقاً البنک اللاربی رو نوشته بود، اما بعداً که انقلاب اسلامی پیروز شد گفت نه اون فایده نداشت، اون برای فضای جامعه غیر مسلمان روابط اقتصادی غیر اسلامی تدوین کرده بودن. این دفعه آمد نوشت بانک رو، منتها این بار با این نگاه که در یک جامعه اسلامی و مسلمان که یعنی جمهوری اسلامی ایران باشد بانک باید چه ویژگی داشته باشد و مطالب از موارد از این قبیل. لذا مرحوم صدر در حقیقت این تفسیر موضوعی خودش را یک پشتیبانی نرم افزاری و علمی و پژوهشی می‌داند از انقلاب اسلامی در ایران و زمینه‌ساز برای حرکت بزرگ اسلامی در حالا ایران و عراق و سایر جهان و در سراسر جهان. میخوام بگم با این نگاه به بحث شما نگاه بفرمایید، یعنی این رو صدر نوشته، یک شخص عادی ننوشته، یک صدر، یک شخصیتی که با اون پیشینه علمی پژوهشی و با اون نبوغ کم نظیر و با این ویژگی در رزومه علمی خودش، در سی‌وی خودش که کتاب مثل اقتصاد ما رو دارد و برای اولین بار و ظاهرا فعلا آخرین بار در تاریخ اسلام نظام سازی فقهی انجام داده، کسی در این سطح با این پیشینه با این جایگاه وارد این بحث شده، خدا این بحث رو از این نگاه وقتی نگاه میکنید خیلی بهتر انسان تحویل میگیره و میبینه. اما روال ما چیز، ما این 14 جلسه ایشون که بوده، جلسه آخرش که درس در اخلاق اینها هست که اصلا ما رفتی نداره اخلاق بله اون که خود تو در اخلاق متخلقید و خواستید یه وقتی فایل صوتشو میدید گوش بکنید، ما که اهلش نیستیم، فایل خود سرد اون بحث اخلاقی زیبای خودشو بگید، واقعا هم انسان تحت تاثیر قرار میده، متنش هم هست پیاده شده است تو همین کتاب وجود دارد و آقایان میتونن ببینن. اما این 13 جلسه، 13 جلسه عرض کردم دو جلسه و نیم تقریبا ایشون توضیحات کلی در مورد تفسیر موضوعی میدهد. ما از این هم عبور میکنیم، از این هم عبور میکنیم و ما در حقیقت از نیمه جلسه سوم که ایشون وارد بحث تفسیر و بحث تفسیر موضوعی خودش میشه ایشون دو جلسه اونیم در باره تفسیر موضوعی بحث میکنن و بعد اعلام میکنن که خب به عنوان اولین موضوع ما بحث سنت های تاریخی در قرآن رو میخواییم بحث بکنیم و بعد میگن اگر برسیم اون وقت موضوعات دیگرم بررسی خواهیم کرد. خب متاسفانه این امکان فراهم نشد و دیگه ایشون به موضوعات دیگر نرسیدن و به شهادت رسیدن. ما مبنامون بحث های ایشونه اما متوقف نیستیم در بحث های ایشون، بحث های دیگر رو هم در ذهنش مطرح میکنیم، احیانا نقدی نظری تعلیقی دیدگاه دیگر رو هم حلوش این داشته باشیم مطرح میکنیم. انشاءالله اگر توفیق داشته باشیم حالا این رو بحث رو روالش ادامه بدیم و چون شهید صدی داریم بحث ها رو گفته آخر شهید شده، حالا ما فهم به کجا بکشه، اما حالا اگر ما فرصت بکنیم بحث لاغل تا آخرش بریم بعد شهید بشیم، عرض کنم که این یک فرصت خوبی است برای اینکه این بحث ها رو با نگاه دقیق‌تر ببینیم. من تقاضام این هست که اگر دوستان فرصت میکنن در کنار این اون کتاب آیت الله مصطفی یزدی یا کتاب مرحوم مطهری شهید مطهری رو هم ببینن، خیلی خوبه در کنار این بحث ها مطالعه بکنن. حالا که زحمت میکشید در این بحث حضور پیدا میکنید، لااقل این حضور عالمانه تر و محققانه تری باشد که انشالله همه از این بحث من بشید. خب سلام خط بفرمید. اما توضیحات ایشون در مورد تفسیر تجزیه‌ای و تفسیر موضوعی، منظور ایشون از تفسیر تجزیه‌ای روشی است که مفسر در چارچوب این روش به تفسیر آیه به آیه قرآن طبق همین چینش آیات در قرآن کریم، به تفسیری که آیات در قرآن کریم چیده شدن میپردازد. در اصطلاحی که ما داریم و به کار میبریم به چنین تفسیری اصطلاحا میگیم تفسیر ترتیبی. ما تفسیر بندی که خودمون داریم این است، میگیم تفسیر ترتیبی داریم و تفسیر موضوعی. خب تفسیر ترتیبی تفسیری است که مفسر آیه به آیه تفسیر میکنه میره جلو به ترتیب. تفسیر موضوعی تفسیری است که مفسر میاد موضوعی رو انتخاب میکنه و بعد موضوع خودش رو آیات مرتبط با اون موضوع دور هم دیگه جمع میکنه و تفسیری از اونها ارائه میکنه. مثلا شما میبینید تفسیری داریم به نام معاد در قرآن، نبوت در قرآن، امامت در قرآن، بفهمید که توحید در قرآن، بهشت در قرآن، جهنم در قرآن، هر قاعده مواردی از این قبیل، انسان در قرآن مثلا و موارد ملائکه در قرآن. خب یه موضوع انتخاب شده از مثلا موضوع ملائکه، بعد اولا هر آیه‌ای که در قرآن کریم بوده در اساس ملائکه اینا رو جمع کردن کنار هم گذاشتن و تفسیر این آیات رو یک جا ارائه کردن، در مقابل تفسیر ترتیبی که نه آیات به ترتیب تفسیر شده. حالا اگر کل قرآن رو شامل بشه از با بسم الله سوره هم تا سین انتهای سوره ناس به ترتیب آیات تفسیر شدن، اگر نه بالاخره بخش از قرآن ولی باز به همین ترتیب. من وایسر به جای تعبیر تفسیر ترتیبی از تعبیر از تفسیر تجزیئی استفاده میکنم. حالا فارسی بخوام بگم تجزیئی مثلا، یعنی از اون تفسیر، از اون تعبیر تفسیر ترتیبی استفاده نمیکنه و تعمد هم داره، تعمد داره. ایشون معتقد است که این نوع تفسیر یعنی در حقیقت تفسیر کردن آیات قرآن به صورت جزایر جدا از هم دیگر و به صورت تجزیه‌ای و جدا افتاده از هم. مفسر قرآن وقتی در برابر آیه شماره یک قرار می‌گیرد، تمام هم و غم اون است آیه شماره یک رو تفسیر کنه. تمام که شد میره سراغ شماره آیه شماره دو و باز تمام زحمت و هم مقام و تلاش اون مصروف تفسیر آیه شماره دو میشه و حاکز آیه سه، آیه چهار، آیه پنج. اگر هم حالا سیاقی بخواد نگاه کنه، هر چهار پنج آیهی که در یک با هم دیگه مرتبطه، با شأن نزول واحد هست یا یک مطلب رو در دنبال میکنه، اینها رو با هم تفسیر میکنه. اما اینکه این در سایر قرآن چه اتفاقی میفتد الان وظیفه اون نیست. وظیفه‌ش اینه که فعلا این چند آیه یا این یک آیه رو خوب بیان بکنه. همین وظیفه خودش رو داره، چیز دیگه ای وظیفه خودش نمیدونه. لذا ایشون به این میگه تفسیر تجزیه‌ای، تفسیر جزیره‌ای. میگوید این نوع تفسیر از آغاز تفسیر که صورت گرفته است، این تفسیر شروع شده تا مثلا فرض بفرمایید که در اواخر قرن سوم، اوایل قرن چهارم، کسانی مثل ابن ماجه، طبری و دیگران آمدن همین نوع تفسیر رو باز گسترشش دادن، اضافهش کردن و کتاب‌های تفسیری کاملی نوشتن که کامل‌ترین صورت تفسیر تجزیه‌ای تا آن زمان هست که کل قرآن کریم رو آمدن بر همین اساس تفسیر کردن و بیشتر هم تلاششون بوده که مدلول و معنای لفظ رو مشخص بکنن که این الفاظ قرآن چی دارد میگه، چی میخواد بگه، اینها رو ما مشخص بکنیم. طبیعتا وقتی میگوییم تفسیر تجزیه‌ای، نمیخواییم بگیم که یعنی مفسر به بقیه آیات قرآن کاری ندارد. چرا؟ ممکن است که مثل مرحوم علامه طباطبایی که میگوید القرآن یفسر بعض و بعضا، بعد قسمتی از قرآن قسمت دیگر تفسیر میکند، او به بخش های دیگر قرآن هم مراجعه میکنه، اما باز برای چه چیزی؟ برای اینکه معنای این آیه رو درست بفهمه. میره میگرده مشابه این تعبیر تو کجای قرآن دیگر آمده، مشابهش رو پیدا میکنه و از بر اساس اونها سعی میکنه معنای همین آیه رو به درستی متوجه بشه، همین لفظ رو به درستی متوجه بشه. تمام ثمره تفسیر تجزیه قرآن کریم بنا بر نظر شهید صدر در بهترین حالت برابر است با مجموعه ای از معانی و مدلولات قرآن کریم که البته با نگاه تجزیه‌ای، تفکیکی و به صورت جزیره‌های جدا از هم دیگه مورد ملاحظه قرار گرفته. شهید صدر میگه ما در تفسیر تجزیه‌ای با حجم متراکم و با شمار زیادی از معارف و معانی قرآنی، یعنی به دست میاریم حجم متراکم و شمار زیادی از معارف و معانی قرآنی رو به دست میاریم که در یک حالت تراکندگی و تراکم عددی قرار دارن، بدون اینکه وجوه ارتباط میان اونها رو ما کشف کرده باشیم و یک نگاه منظومه‌ای، یک نگاه اندام‌وارگی و عضوی داشته باشیم که اینا عضوی از یک پیکر هستن. عضوی مثل اینکه شما دست انسان رو ببینید و شروع کنید دست انسان کار کردن، تمام ویژگی این استخراج کنید. اگر هم به بقیه اعضا مراجعه میکنی برای نفسش که احیانا اگر در ارتباطی دارد مثلا با فرسون که سیستم عصبی یا سیستم خونرسانی یا هر چی، فقط در همین حد، یعنی فقط بازم درست رو میخواید بفهمید، ولی اینکه خب چون خونش از قلب میاد و قلبم کشف میکنه که چیه قلب که خون داره پمپاژ میکنه اینجا، یا سیستم عصبی مثلا به کجا مرتبطه، مخ چیه، مخچه چیه، مثلا نخاش چیه، در همین حدی که دسته رو فقط بفهمید چیه چیکار میکنه. قبل مثلا چون که آیسر میگن در تفسیر تجزیه‌ای یه همچین اتفاق رخ میدهد و هر مثلا چون که ما بیش از این نداریم. مشالله چه بارندگی هم شد ان شاء الله در خدمت هستیم. پس اون که ما پس تو این بحث رو اتمام بدیم این ذات سی نداریم مثلا رزق معنوی فراهم مرحوم استیم. بله عرض کنم که نکته دیگری که مرحوم آقای صدر، من این رو در حقیقت از رو مسئله خود آقای صدر دارم براتون میگم، یعنی سعی میکنم که از خارج نگم، خیلی خودم رو جمع محدود میکنم به عبارات خود مرحوم آقای صدر، حالا به ترجمه خودم منتها عبارات آقای صدر. نکته دیگری که مرحوم آقای صدر تاکید دارن روش این هست، میگن اساسا همین رویکرد تجزیه‌ای رو میشه به عنوان عاملی برای بروز تناقضات مذهبی ذکر کرد. ایشون میگن رویکرد تجزیه‌ای در زمین تفسیر به ظهور تناقضهای مذهبی متعددی در طول تاریخ اسلام منجر شده، چون کافی بود که فقط این مفسر یا اون مفسر یه آیه‌ای رو پیدا بکنن و به عنوان توجیهی برای مذهب خودش خواهم گفتیم تو چرا یه همچی اعتقاد داری؟ میگه من قرآن نخوندی این آیه، خب بقیه آیات چی میگه؟ نه من مقلد این آیه هم، میگه مقلد این آیه هست. خب طبیعتاً این تناقض‌های مذهبی اینجا خودشو بروز میداد و شما ببینید که چه قائلین به جبر، چه قائلین به تفویض، اینا به قرآن کریم استناد میکردن، آیه از قرآن میآوردن، هم جبری ها هم تفویضی ها. و به تعبیر شایسته اگر مفسر تجزیه‌ای یک گام دیگه بر می‌داشت و فقط به گردآوری شماری از دانستنی‌ها بسنده نمی‌کرد، بسیاری از این تناقض‌ها از بین می‌رفت و خود آیت‌ها معتقدن که می‌توانند کاری بکنن که این تناقض‌ها از بین بره. خب بعد از اینکه حجم سنگینی از آتش روشون بر سر تفسیر تجزیه‌ای خالی میکنه و این تفسیر رو به اندازه کافی میکوبه و له میکنه، بعد حتی ایشون بلند سعی میکنه جبران کنه، من خب کاری که نباید کرده بود دیگه، ایشون تفسیر خوب میکوبه. بعد ایشون میاد روش تفسیر موضوعی رو بیان میکنه، اما نامش رو میذارد رویکرد توحیدی، توحیدی نجات نما توحیدی، رویکرد توحیدی یا موضوعی. میگه که این روی کرد به صورت آیه به آیه و روشی که در تفسیر تجزیه انجام میشه قرآن رو تفسیر نمی کنه، بلکه تلاش میکنند یک موضوعی رو بیابه و اون موضوع رو محور قرار بده و بر اساس اون محور بحث خودش رو پیش ببره. الا اینکه معمول سر بگونه این تفسیر موضوعی رو تعریف میکنن که این تعریف ایشان از تفسیر موضوعی گونه جدیدی از تفسیر موضوعی رو به ما میدهن. اونهایی که ناآشنا هستن میگن یعنی شاید خود اولین کسی بوده تفسیر موضوعی انجام داد؟ نه، قبل از ایشان هم به تفسیر موضوعی میپرداختن، در همین خود ایران ما هم بود. اولین تفسیر موضوعی به زبان فارسی که الان در دست ما هستش آیت الله سبحانی نوشتن، منشور جاوی، اولین تفسیر موضوعی قرآن کریم به زبان فارسی است که از آیت الله سبحانی حفظه الله ایشون نوشتن. بزرگان دیگه مثل آیت الله جوادی آملی تفسیر موضوعی قرآن دارن، آیت الله مکارم شیرازی پیام قرآن است که کتابشون از تفسیر موضوعی دارن، آیت الله مصفایی یزدی تفسیر موضوعی دارن، خیلی از بزرگان تفسیر موضوعی دارن. این خیلی چیز عجیب و غریبی نیست، نمیخوام بگم خیلی زیاده، اما بالاخره خیلی کم هم نیست، مثلا در دوره اخیر که زیادتر هم شد، در گذشته هم کم و بیش بوده. اصلا خود همین بحار الام خود از مثلا که خود همین کتب فقهی رو به نوعی اونجایی که بحث در ذیل آیات مطرح میشه به نوعی میشه تفسیر موضوعی در نظر گرفت، تفسیر موضوعی آیات خمس مثلا، آیه خمس تفسیر موضوعی آیات زکات میشه کتاب زکات مثلا، بشه در عظیم قریم. خب این چیز تازه‌ای نبوده. خب اینا بفهمید نکته‌ای که مرحوم آقای صدر اضافه میکنن و در حقیقت در همین تفسیر موضوعی هم میشون یک گام به جلو برمیداره این هست که ایشون میگن تفسیری رو من تفسیر موضوعی میدانم که بروندار و نتیجه و حصیله این تفسیر عبارت باشد از نظریه قرآنی در باری اون موضوع خاص. بر اساس دیدگاه ایشون این که کسی تفسیر موضوعی بنویسد یعنی مثلا بگوید نبوت در قرآن، بعد هر چی آیه درباره نبوت هست و یه جا جمع کنه توی کتابی و از زیر هر آیه هم تفسیرشو بنویسه، این دوباره همون تفسیر تجزیه‌ایه. از نگاه ایشون این باز همون تفسیر تجزیه‌ایه، فقط این بار آمدید آیاتی که در موضوع نبوت بودن هم کنار هم چیدید، وگرنه باز این آیات تجزیه‌ای جزایر جدا از هم دیگه تفسیر شدن. ایشون میگه زمانی ما به تفسیر موضوعی مطلوب به طریق ایشون میرسیم که ما بیاییم تمام این آیات رو با یک نگاه کلان نگاه بکنیم و بلکه تمام قرآن رو با یک نگاه کلان مورد بررسی قرار بدیم و بعد سراخر بگیم نظر قرآن درباره فلان موضوع این است، یعنی یه نتیجه گیری پایانی داشته باشه. دو صفحه یا آزونی دو صفحه من خلاصه دیدگاه قرآن، این میشه همون نظریه پردازی قرآنی، میشه تئوری پردازی قرآن. لذا از این نگاه باز این بحث رو ما سال 88 مطرح کردیم که خیلی از استقبال شد، با این نگاه مطرح کردیم و اون این که عرض کردیم که وقتی بحث تولید علم مطرح میشه، بحث نظریه پردازی مطرح میشه، خب مدلش چیه؟ از کجا باید شروع کرد؟ خیلی ها باید کلیگویی میکنن. شهید صدر یکی از کسانیست که اینجا باز عملا وارد شده و اقدام کرده و مدل پیشنهاد کرده. مدل ایشون اینه، مدل پیشنهادی شهید صدر برای تولید علم که پیش از اون در نظریه پردازی است، برای نظریه پردازی این است که ما از روش تفسیر موضوعی آغاز بکنیم، از روش تفسیر موضوعی وارد بشنیم به ارمانتون که بحث تولید علم و نظریه پردازی که قبل از اون قرار داره. بعد ایشون بحث را مطرح کرد، من دیگه چون فرصت نیست میخوام بیشتر به اصل بحث ایشون بپردازم تا نکات فرعی که ایشون میگه مقایسه هایی دارد میان تفسیر و فقه که دیگه از اینها من عبور میکنم. بس زمانش رو ذهنم رفته، دیده بودم تاریخش رو، حالا قبل و بعد دیدنش مهم نیست، هرچه هست که اونی نیست که آیه صدر منظورشه، اونی که آیه صدر منظورش هست نیست. بله بوده، بله بوده، خود آیه صدر هم اشاره میکنه که تفسیر موضوعی هم انجام میشه از قرآن، اما اونی نیست که آیه صدر میگه، آیه صدر جور دیگه تفسیر موضوعی رو میگه و میفهمه. خب اگر بخواییم بعض از تفاوت‌های تفسیر تجزیه‌ای و تفسیر بفرمایید که موضوعی رو اشاره بکنیم، طبق بیان خود آقای صدر یکی از تفاوت‌هایی که ایشون ذکر می‌کنن انفعال در رویکرد تجزیه‌ای و پویایی در رویکرد موضوعی است. البته شهید صدر تعبیری که به کار می‌برد اینه الدور الإيجابي في التفسير الموضوعي يا في الاتجاه الموضوعي والدور السلبي في الاتجاه التجزئي. الدور السلبي دور نقش دیگه، از نقش سلبی یا نقش منفی و نقش ایجابی نام میبرن. مثلا ما احساس کردیم که با توضیحاتی که ایشون میدن صراحتا در فارسی اگر بخوایم بگیم اینطور مناسب تره تعبیر میکنیم به انفعال، انفعال در تفسیر تجزیه‌ای و فعالیت و پویایی در تفسیر بفرمایید که موضوعی. من مواظب اینطور توضیح میدم، میگن ببینید در تفسیر تجزیه‌ای مفسر یک شخص منفعله. یعنی چه منفعله؟ یعنی مفسر آیه‌ای یا آیاتی از قرآن کریم رو در مقابل خودش قرار میده، تلاش میکند با کمکی که از علم لغت میگیرد به همراه قرائن متصله و منفصله و مسائل دیگری که از این قبیل هست، معنای اون آیه رو به درستی متوجه بشه. و وقتی که معنای آیه رو متوجه شد، مانند یک پامنبری خیلی مؤدب و منظم، یک شاگرد خیلی مؤدب و منظم، گوش می سپارد به سخنان استاد. قرآن برای اون سخن این فقط گوش می کنه. تنها کاری کرده مثل که شما رادیو می خواهد گوش بکنید، موج رو تنظیم می کنید. این تنها کاری کرده باید موج رو تنظیم می کرده تا صدای قرآن بشنه. چجور تنظیم کرده؟ با این مراجعه به کتاب لغت، با مراجعه به احادیث، با اینا تنظیم کرده تا صدای قرآن رو بتونه بشنوید. حالا دیگه داره پیام میشنوه، یعنی میفهمه دیگه، حالا درک میکنه پیام رو. حالا که پیام رو فهمید دیگه فقط گوش میکنه، کسی هم حرف بده نه، فقط باید گوش کنه. این دیگه نقش مفسر در تفسیر تجزیه ایست. مفسر در این حاله باید ذهنش کاملا باز باشه، فکر استاف باشه، کاملا مسلط بشه بر آداب لغت، شیوه های بیانی، و با توجه کامل منفعلانه بنشیند و گوش بکنه. در مقابل در تفسیر توحیدی و موضوعی چطور؟ ایشون میگه در نقطه مقابل این حالت تفسیر توحیدی و موضوعی است که در اونجا اینطور نیست. مفسر نه تنها منفعل نیست، بلکه کاملا فعال و پویاست. بذارید من عبارت شو اینن بخوانم، این دیگرات فارسی شو براتون بخوانم. ایشون میگه که مفسر کار خود را از متن آغاز نمی کند. این عزیز از میخوام بگم که شما یک تفاوت دیگر روش آقای صدر رو با روش که آقایون در تفاصیل موضوعشون انجام دادن ببینید. مفسر کار خود را از متن آغاز نمی کند، بلکه از واقعیت حیات شروع می کند. نظر خود را بر موضوعی از موضوعات عقیدتی یا اجتماعی یا هستی شناسانه زندگی متمرکز می کند و مشکلاتی را که تجارب فکر انسانی درباره آن موضوع طرح کرده، راه حل‌هایی را که اندیشه بشری پیشنهاد نموده و پرسش‌ها و خلأهایی که پس از بکارگیری این راه حل‌ها در طول تاریخ آشکار شده است را در نظر می‌گیرد، سپس به سراغ متن قرآن می‌رود. پس چه کار می‌کنه؟ ایشون میگه در روشی که ما می‌گیم، شما نمیری قرآن رو باز بکنی تبرک بکنی. میگه خب دید بچه جدیدن مد شده، اسم بچه میخوان انتخاب بکنن، قرآن باز میکنن، هر چیزی اومد اسم مثلا بچه شون همون میذارن. یکی از دوستان میگفتش که یه نفر قرآن باز کرد، سوره الرحمن اومده بود، تو کذبان، اسم دخترش بود تو کذبان، دخترش تو کذبان، اگه سوره تو اگه الرحمن تو کذبان، چقدر واقعا برخورد سطحی با قرآن کرد. قرآن باز میکنه اما کلمه‌ای که اولین کلمه‌ای که مناسب باشه انتخاب، مثلا فرعون، مثلا فرعون قرآن گفت که قرآن گفت فرعون نقدر هست. ایشون میگن اینطور نیستش که ما بریم قرآن رو باز کنیم تبرک بکنیم ببینیم قرآن در چه موضوعی صحبت کرده، میگیم ها موضوع شیطان ابلیس مثلا در قرآن کریم. خب بعد حالا بیاد هر چی آیدم به ابلیس و نم سجده نکردنش و قرآن از یه همه رو جمع میکنیم کنار هم دیگه و تد نه، بهش میگه ما از قرآن شروع نمی کنیم، از جامعه شروع میکنیم، از نیازهای بشر شروع میکنیم. پس نقطه حرکت ایشون کجاست؟ واقعیت، عالم حقیقت، عالم حقیقت، زندگی، مشکلات بشر، پرسش های روزانه. ایشون میگه ما مراجعه میکنیم به انسان ها ببینیم سوالات بشریت کنونی چیست، در عصر حاضر سوالات اساسی بشر کدوم هستن، مشکلاتی که علوم باز دارن سر کله میزنن چی هست، جامعه شناسی چه مشکلی داره، روان شناسی چه مشکلی داره، اقتصاد چه مشکلی داره، افراد دیگه چه مشکلات دارن. ما این اشکالات و سوالات رو دریافت خیلی قدرت میخواد، یعنی شخص باید خیلی مطمئن باشد که این حرف رو بزنه. ما این سوالات رو برود دریافت میکنم از بشریت و اینها رو قرآن کریم عرضه می کنیم، و حالا که عرضه کردیم به قرآن، قرآن رو مورد سوال قرار می دیم، می گیم یالا جواب بده،
از قرآن پاسخ میطلبیم، از قرآن سوال میکنیم. یعنی اینجا مفسر نقش بسیار فعال داره. یک مستمع مؤدب نیست که بنشینه فقط گوش بکنه، نه، قرآن رو سعی می‌کنه به چالش بکشه. میگه بالاخره این سوال امروز بشره، مگر تو نیامدی بشر رو هدایت کنی تا روز قیامت؟ خب پاسخ چیه؟ پاسخ برای این مشکل بشر چیست در عصر حاضر؟ مشکل فردی، مشکل اجتماعی، تو چه پاسخی داری؟ آیا اصلا پاسخ داری یا نداری؟ خب ما معتقدیم پاسخ داری. اگر پاسخ داری پاسخش چیه؟ این نقش مفسر چقدر پررنگ میشه؟ قرآن رو به پرسش میکشه. حالا با تعبیر خاصی بعدم اشاره خواهیم کرد. ایشون میگه که سپس به سراغ متن قرآن میرود، اما نه برای آنکه صرفا نقش یک شنونده و ضبط کننده مطالب را نسبت به آن متن داشته باشد، بلکه برای آنکه موضوعی آماده و پرورده شده به وسیله بسیاری از اندیشه ها و دیدگاه های بشری را در برابر متن بگذارد و گفتگو و پرسش و پاسخی را با متن قرآنی آغاز کند. مفسر میپرسد و قرآن پاسخ میدهد. این روش کار مفسر هست در تفسیر موضوعی طبق نظر شهید صدر. مفسر چاره‌ای ندارد جز آن که از خلال تجارب ناقص بشری و از خلال کارهای نادرست درستی که اندیشمندان در سطح جهان به انجام رسانده‌اند، نتیجه و ثمره‌ای را که با آن موضوع مرتبط است گرد آورد، سپس به سراغ قرآن آمده در مقابل آن بنشیند. البته نه آن که بنشیند تا ساکت باشد و فقط گوش بسپارد، بلکه به عنوان گفتگوگر، سوال کننده، طالب فهم و تدبر کننده می نشیند و پس از آن گفتگوی را با متن قرآنی درباره موضوع مورد نظر آغاز می کند، در حالی که هدف وی از این گفتگو کشف موضع قرآن و کشف نظریه ایست که می تواند از متن قرآن درباره موضوع مطرح شده دریافت دارد، و این کار از رهگذر بررسی متن قرآنی با توجه به افکار و دیدگاه‌هایی که این پژوهشگر درباره موضوع مورد نظر به دست آورده است به انجام می‌رسد. ایشون میگه نتایج تفسیر موضوعی طبق تعریف ما این همواره با جریان تجربه بشری مرتبط است. هر چه بشر به لحاظ علمی پیش بره، پاسخ‌های قرآن هم روشن‌تر، دقیق‌تر، واضح‌تر و قوی‌تر میشه. چرا؟ چون سوالات فنی‌تر میشه، سوالات دقیق‌تر میشه، سوالات عمیق‌تر میشه، سوالات جدی‌تر میشه. و حالا این با قرآن است که جدی‌تر پاسخ میده، جدی‌تر پاسخ میده. شما تو همین مراجعه‌ای که ما به قرآن داریم، شما مثلا فرض می‌فرمایید که به سوره از سوره‌های قرآن مراجعه می‌کنید، همین سوره الرحمن که تو کذبان گفتم، همین الرحمن رو مراجعه می‌کنید، یک بار مراجعه می‌کنید، برای چی؟ برای اینکه در مجلس ختمی خوانده بشه. همین اخیرا خب پدر یکی از دوستان ما در سفر حج از دنیا رفته بودن، ایشون بنده دعوت کرد برای سخنرانی. من خیلی وقت بود که مجلس ختم سخنرانی نکرده بودم، سالها بود در واقع. اون دفعه قبلم که سالها قبل سخنرانی کرده بودم، باز یکی از دوستان بود که در واقع حالا ما که منبری نیستیم که مثلا جدول مجلس سنگین بود و علما اینها بودن، خاصه بنده سخنرانی کرد. تم همین روال هنوز هم هست، قاری سورای مختلفی رو خون، بعد دیگه به عنوان مقدمه سخنه سوره الرحمن خون، سوره الرحمن یه مقدارش خون و بعد هم دیگه مجلس آماده شد که بنده برم منبر. یعنی هنوز هم این روال تغییر نکرده، سوره الرحمن کماکان زمین ساز جلسات، یعنی سخنرانی جلسات تو پایان مجلس ختم در حقیقت به این بیان. خب کس دیگری مراجعه میکنند که سوره کافرون، سوره قل هو الله احد، سوره فلق، سوره ناس به عنوان چهار قل که اینها رو بخواند و از آخرتون که در امان بماند از این مشکلاتی معفضه پین بخواند. نمیگم آثار رو ندارد ها، اما این استفاده چقدر حد اقلی است، استفاده چقدر حد اقلی است. من قرآن رو باز میکنم به عنوان استخاره صرفا برای اینکه بفهم این کار رو انجام بدم یا نه. استفاده من همین قده، نمیخوام بگم استفاده از قرآن در این سطور بد است، نه، میخوام بگم اکتفا و بسنده کردن به این سطح از استفاده غلطه. اما آیه سعدش چی میگه؟ میگه نه، استفاده از قرآن اونقدر جدی میشه که مثل کتاب بالینی افراد در اختیارشون هست، به محض اینکه بشر با یک پرسش مواجه میشه، جامعه با یک پرسشی مواجه میشه، حکومت با یک پرسشی مواجه میشه، اقتصاد با یک پرسشی مواجه میشه، اینها رجوع میکنن به قرآن و پاسخش از قرآن مییابند. قرآن پاسخش چیه برای این پرسش؟ آیا پاسخی دارد یا نه؟ و اگر پاسخی دارد چی؟ بعد شهید صد علیه الرحمه اشاره میکنن به اون جمله معروف امیرالمومنین علی علیه السلام در خطبه 58 نهج البلاغه. تعبیر حضرت این است: ذالک القرآن، امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمایند، ذالک القرآن فاستنطقوه، قرآن را استنتاق کنید. الان حالا قمان طلب هستن، استنتاق برمند استفعال یعنی طلب نطق کردن، نطق بیرون کشیدن. در زبان فارسی قدیم هم اینا رو که میبردن که بازجویی بکنن، مثلا پلیس میبرد، آژان میبرد، اینا میبردن که بازجویی بکنن خلافکارها رو، میگفتن فلانی رو استنتاقش کردن، یعنی چی؟ به نطقش آوردن، به کلام آوردن. امیرالمومنین که فرمان قرآن را استنتاق کنید، قرآن رو به سخن وادارید، به نطق وادارید. ذالک القرآن فاستنطقوه ولن ينطق، لن الزمزم نفی عبده، هیچگاه قرآن به سخن نمیاد، هیچگاه قرآن به سخن نمیاد. ولکن اخبرکم عن، من به شما خبر میدم، الا ان فیه علم ما یأتی و الحدیث عن الماضی و دواء دائکم و نظم ما بینکم. قرآن همه چیز تو قرآن، شما قرآن به سخن بیارید، استنطاق بکنید قرآن رو، به سخن گفتن وادارید، اون وقت میبینید که همه چیز در قرآن کریم هست. آیتر میگن تعبیر استنطاق که در کلام فرزند قرآن یعنی امیرالمومنین علی علیه السلام آمده، زیباترین تعبیری است که برای عملیات تفسیر موضوعی که گفتگو با قرآن و طرح مشکلات عینی با قرآن هست برای پاسخ یابی، از مثلا زیباترین تعبیر برای این هست. خب در نتیجه نخستین تفاوت اصلی میان رویکرد تجزیه‌ای در تفسیر و رویکرد موضوعی در تفسیر این است که نقش مفسر در رویکرد تجزیه‌ای نقش انفعالی است، میشنوه و ثبت و ضبط میکنه، در حالی که در تفسیر موضوعی اینطور نیست. وظیفه تفسیر موضوعی در هر مرحله‌ای و در هر دورانی این است که تمام میراث بشریت رو که با اون به سر برده، اندیشه‌های زمانش رو، مقولاتی که در تجربه بشری خیش یاد گرفته، اینها رو در مقابل قرآن بگذاره و تلاش بکنه که پاسخش رو از قرآن در بیاره. مرحوم آقای صدر میگن که از قضا آن چیزی که نشانگر جاودانگی قرآن و بی پایانی معارف قرآنی است همین تفسیر موضوعیه، چون تفسیر تجزیه‌ای یا تفسیر ترتیبی تا یه جایی جلو میره، از اونجا به بعد دیگه متوقف میشه. الان شما این تفسیر ترتیبی کار بکنن دیگه تقریبا نفرات تکرار میفتن دیگه، حالا یکمی بیشتر یکمی کمتر، یه ذره اضافه تری داره. الان تفسیر حالا برای چاپ میشه، البته نویسندش بسیار شخص قیم بسیار ارزشمند نیست، اما خب الان شما میرید تفسیر چاپ میکنن با خطوط بسیار بسیار درشت، فونت خطاشون خیلی درشته، اصلا منظرت این که خود کتاب اینقدر کتاب در میاد نه، تا اگر به این لبال بشه 80 جلد هم 100 جلد 200 جلد میشه دیگه، چون خیلی درشت میمیسن برطبه دیگه. آخر هم برای از روش افزایش فونت هم دیگه باید بهره بگیریم، برای اینکه تفاصیل ما این تفاصیل بزرگی از آب در بیاد. لذا مرمانستن تفسیر موضوعی رو تجلیگاه بهره های بیپایان قرآن کریم میدانن. من وقتم که بله وقت تمام شده، خلاصه کنم بحث رو دیگه، از در صورت دیگه نمیخوایم این بحث رو مطرح کنیم، لذا تحمل بفرمایید من بحث خلاصه کنم. خلاصه تو کلام این که ایشون در حقیقت رویکرد تجزیه‌ای رو ارائه دهنده در واقع میشه پیش بکنید باز نمونه سرما میاد، رویکرد تجزیه‌ای رو ارائه دهنده خوبه خب نبندید خوبه دست میدنه، رویکرد تجزیه‌ای رو ارائه دهنده مدلولات تفصیلی قرآن میدونن و رویکرد موضوعی رو روشی برای دستیابی به نظریه های قرآنی و مسائل از این قبیل. ها میخوام مثلا صندلی ها اونجا هستش، عذرخواهی ببخشید دیگه باید رأسا وارد عمل بشید، ببخشید ها عذرخواهی میکنم. آقود یکی شما زحمت کشید دست نکنید،
فکر نفر بعدم بودید خوب هست. یه نکات دیگه هم حالا هست که دیگه من اینها رو فاکتور میگیرم چون وقت اون محدود هست. خود همین بحث تأثیر رویکرد موضوعی در رشد عمودی فقه که چطور فقه به همین روش توسعه پیدا کرده، آیت میگه ما روش تفسیر موضوعی در قرآن در فقه داشتیم، خوب است که از اون استفاده بکنیم. بعد هم حالا مرجحاتی رو بیان میکنم که ما میگذاریم چرا ما به نظریه فردوسی قرآن نیاز داریم که تقریبا از لابلای بحث قبلی آشکار شد، دیگه ما تکرار نکنیم. و البته یک نکته ای هم به عنوان آخرین نکته ایشون تو همون درس گفتار شماره 3 ایشون در حقیقت بیان میکنه که دیگه این نکته علمی نیست، ولی خب این نکته شاید مثلا فرشون که عملگرایانه باشد، این که ایشون میگه که تفسیر تجزیه‌ای آدم بخواد از اول تا آخر قرآن تفسیر بکنه یه عمر وقت میخواد، سالها وقت میخواد. اما تفسیر تجزیه تفسیر موضوعی اینطور نیست، شما یه موضوع میتونید انتخاب بکنید و زمان محدود تری روش کار بکنید که به نتیجه برسید، و با این عمر محدود ما همین تفسیر موضوعی برای ما مناسب‌تر هست. که در واقع خب حقیقتا همین شد دیگه، چند ماه بعد از این درس ایشون شهیدش کردن، چون دیگه همین بحثم نشد که بخواد تکمیل بکنه. در مجموع آیه 100 البته عرض کردم این استدراکی انجام میده، استدراکش همین هستش که ایشون میگه برداشتتون این نباشه که ما میگیم کلا تفسیر تجزیه‌ای به درد نمیخوره، نه ما میگیم تفسیر تجزیه‌ای گام نخسته، تفسیر تجزیه‌ای قدم اول، اما این نشانگر اون بهره های بی پایان قرآن نیست. قرآن کریم بهرهاش خیلی میشه، این هاست استفاده از قرآن کریم خیلی میشه مقادیر هستش. فلذا ایشون دعوت میکنه به این که بعد تفسیر تجزیه به تفسیر موضوعی بپردازیم. خود ما هم که این بحثشون ترجمه کردیم و همه توضیح مختصری هم دادیم، اسمشو گوشیم از تفسیر موضوعی تا نظریه پردازی قرآنی، یعنی ایشون این رو مقدمه تولید علم و نظریه پردازی میدارن. این خلاصه ای از درس گفتار اول، درس گفتار دوم و بخشی از درس گفتار سوم که به اجمال خدمت عزیزان عرض شد و تلاش کردیم که نکات اصلی رو در دیدگاه ایشون به سمع و نظر عزیزان برسونیم. خوردری در خیلی زیاد داره که حالا خودتون در کتابشون میتونید ببینید و بحث خوبی دارن. ان شاء الله تعالی ما در حقیقت از جلسه بعد از درس گفتار سوم آغاز میکنیم، منتها با هست به اوائلش دیگه که دمده باز کلیات هستش، از اونجا شروع میکنیم و تا درس گفتار 13 هم بر مبنای کتاب ایشون جلو میریم، اما نه اینکه کتاب ایشون رو تدریس میکنیم، بر مبنای کتاب ایشون بحثای ایشون رو مطرح میکنیم. موضوع در بحثای ایشون هم نکاتی اگر بود عرض خواهیم کرد. صلوات خط بفرماییم با ما صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجم قبالمون نستش که انشالله بجز امشب که من چون مشکلی برام پیش اومد هم درس عصرمون متاسفانه تعطیل کردیم، هم الان شب هم با تأخیر شروع کردیم. روالمون هست که یکی دو هفته تا فعلا اذان